برای مداحی و استفاده از فرمایشات ایشون. برای سلامتی آقای امام زمان و برای سلامتی نایب برحقش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز اجماعا صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اصطلاحاتی که کم و بیش اخیراً باب شده، یعنی در متون قدیمی ما زیاد به چشم نمیخوره، از برخی از علوم انسانی هم گرفته شده باشه، در این حال اصطلاح خوبیه، در بیان مردم هم باب شده، اصطلاح مثبت نگری است. مثبت بودن، مثبت نگری، مثبت اندیشی اصطلاح بسیار خوبیه. در متون دینی ما به تعابیر مختلف از این مثبت نگری یاد شده. یکی از تعابیر رایج در متون دینی ما، در روایات، در آیات قرآن، حسن ظن، گمان خوب بردن، که به نوع دیگری از همین مثبت نگری حکایت میکنه. ما درباره چند چیز به مثبت نگری سفارش شدیم. یکی درباره پروردگار عالم که نسبت به خدا حسن ظن داشته باشیم، به تعبیری مثبت نگر باشیم، که خب مهمترین مثبت نگری، مهمترین حسن ظن، حسن ظن به پروردگار عالمه. یکی درباره دیگران، اطرافیانمون، مؤمنین، و یکی دیگه درباره وقایع و اتفاقاتی که پیرامون ما رخ میده، حوادثی که برای ما پیش میاد یا پیش آمده، در آینده پیش خواهد آمد، بخوایم پیش بینی کنیم، که رسول خدا فرمود هرگز فال بد نزنید و بگید انشالله خیره. در مورد آنچه که گذشته هم تفعول به خیر بزنیم، الخیر فی ما وقع. اینها همه تعابیر مختلفی است برای همین تعبیری که جدیداً بین ما استفاده میشه تحت عنوان مثبت نگری. خب مثبت نگری چقدر ضرورت داره و چه فوائدی رو به دنبال داره و از چه دلی مثبت نگری برمیخیزه و چه دلهایی نمیتونن مثبت نگر باشن، نکات بسیار مهمی است که در این فرصت مختصر به اون باید پرداخت. مناسبت مثبت نگری با امام سجاد علیه السلام مناسبت فوق العاده ایه. شاید کسی مثل امام سجاد علیه السلام رنج نکشید، شاید کسی مثل امام سجاد علیه السلام در میان امامان ما غریب نبود، ولی مثبت نگری در کلام ایشون، در نحوه برخورد ایشون، در دعاها و مناجات های ایشون به ویژه خیلی جایگاه عجیبی داره، نه جایگاه معمولی. خب همه امامان ما علیهم آلاف و تحیت و سنا مثبت نگر بودن، حسن ظن به خدا، حسن ظن به مؤمنین، حسن ظن به وقایعی که رخ داده اما و یا رخ خواهد داد. اما امام سجاد علیه السلام واقعا در این میانه جایگاه ویژه‌ای دارند. خوبه در ابتدای صحبت کمی از امام سجاد علیه السلام صحبت کنیم با هم، و اون این که شما میدونید از جهاتی قریب ترین امام ما امام سجاد علیه السلام بودن. وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، 4 نفر بیشتر آدم مؤمنی که در خط باشه وجود نداشتن. این شرایط در زمان هیچ امام دیگری نبوده به این صورت شدید. البته در آغاز امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم شرایط سخت شد، ولی از جهاتی واقعا نه به این سختی. امام سجاد علیه السلام قریب تر از دیگر امامان ما، حتی امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام بودن. با اینکه اون امامان ما در حصر و شکنجه بودن، محدود بودن، ولی می دونستن چند کیلومتر اونورتر کلی مرید دارن، کلی شاگرد دارن، با پیغام های مختلف پیام خودشون رو بهشون می رسوندن. امام هادی علیه السلام در عصا مثلا پیام میگذاشتن که خادمشون یه بار گرفته بودن عصا رو که ببرن به کسی تحویل بدن، عصا در طول راه شکست، دیدن چقدر کاغذ در این عصا هست. بالاخره اون قربت سطحش پایین‌تره تا اینکه کسی در عالم مرید امام سجاد علیه السلام نباشه جز 4 نفر که در روایات آمده. امام سجاد علیه السلام خیلی غریبی کشیدن. میدونید از خاطرات مسیر کوفه و شام خاطرات سهمگینی امام سجاد علیه السلام برخوردار بودند و در ذهن شریفشون بود. میشه گفت تنها امامی که به صورت ناجوری شکنجه شدن، غیر از امام موسی بن جعفر علیه السلام که چند سباهی هم ایشون در این وضعیت قرار داشتن، امام سجاد علیه السلام بودن. چون در طول مسیر ایشون رو با شکنجه بردن، اینجور نبود که با ایشون عادی تا کنن، زنجیر به گردن ایشون، به پای ایشون، بر شتر ناقصی که وقتی راه میرفت هر یک قدمی که این شتر برمیداشت، چون لنگ بود اون شتر، عمدن هم این کار رو کرده بودن، یه ضربه به امام سجاد علیه السلام اصابت میکرد. چرا ما حالا از این امام غریب همه ویژگی هاشون رو رها کردیم به مثبت نگری ایشون میپردازیم؟ در زندگی امام سجاد علیه السلام یک خاطره خیلی عجیبی رو نقل میکنن، خاطره نباید گفت، سیره خیلی عجیبی رو نقل میکنن. ایشون حدود 30 سال به مکه مکرمه که تشریف می بردن، خب در طول این راه اکثرا پیاده می رفتن و گاهی از اوقات یا بسیاری از اوقات خدمت می کردن به کاروانهای دیگه. بعضی از اوقات حاجیان نمی شناختن ایشون رو، جسارت می کردن، می گفتن مثلا فکر می کردن ایشون خادمه، اون آبو برای من چرا نیاوردی، اون نانو چرا برای من نیاوردی، که بعد اونایی که میشناختن امام سجاد رو میرفتن جلو توبیخ میکردن، میگفتن آقا به بچه پیغمبر اینجوری حرف نمیزنن. میگفت من ایشون بچه پیغمبره. ببینید این شرایطو واقعا اگه کسی تو عالم بنا باشه که در یک کاروانی استراحت بکنه، تنها فرد امام سجاد علیه السلامی که اون خاطرات سهمگین رو از کاروان کربلا تا کوفه و شام همراه داره. ولی انگار نه انگار ایشون در یک کاروانی پر از زجر و زحمت حرکت کرده. تو اون سفر جهادی، تو اون هجرت توأم با مصائب بزرگ کربلا، اصلا یک ذره توقعی داشته باشه کسی بهش احترام بگذاره، یک ذره بخواد خودشو بگیره این شخصیت والا مقام. درسته معصوم هستن و معصوم گناه نمی کنه، همه خوبیار هم داره، ولی این دلیل نمیشه که ما نبینیم خوبیاشونو. بعضی وقتا ما میگیم 14 معصوم، خب معصوم بودن دیگه، دیگه نمیخواد خوبیاشو بگی، همه خوبیارو داشتن دیگه، میدونیم که دیگه بدی هم نداشتن، پس از ذکرش بگذر. نه خب ببینیم اصلا دیدنش اثر داره. بالاخره یک انسانی است که این فضائل رو با نوعی زحمت به دست آورده. اینجوری نیست برای ائمه هدا کار بندگی خدا زحمت نداشته باشه. امام باقر علیه السلام میفرماد غلامان من گاهی من رو انقدر اذیت میکنن از درد حنظل بدتره. یک گیاه خاردار خیلی دردناک و آزاردهنده ای رو مثال میزدن. بعد میفرمودن که رنجی که من از غلامانم و خانوادم میکشم باهاش تقرب به خدا میجویم. و حالا عبارت هایی که نشون میده امام باقر علیه السلام هم زحمت میافتادن، منتها تحمل میکردن. امام سجاد علیه السلام حق به عالم امکان داره، حق به گردن همه عالم و آدم داره. اونایی که دارن میرن حج کی هستن که امام سجاد به اونا خدمت بکنه؟ شاید غالبا همون کسانی بودن که امام حسین علیه السلام یاری نکردن. الان اگه بنا باشه کسی تو عالم یه ذره خودشو بگیره، امام سجاد علیه السلام باید یک کمی خودشو بگیره که آقا من بیام تو کاروان به شما خدمت بکنم، شما نبودی اون کاروانایی که ما رفتیم و به زحمتها افتادیم. نه اصلا و ابدا. بعد اون وقت نحوه برخوردشون با مردم چقدر مثبت، چقدر مثبت نگر در امور معنوی به پروردگار عالم در دعاهاشون موج میزنه، چقدر در برخورد با وقایع و اتفاقاتی که رخ داده و رخ میدهد و رخ خواهد داد مثبت نگر، و با اون به تعبیر امروز اگه بخوایم صحبت بکنیم، با اون قدرت با عظمت مثبت نگری خودشون همه محیط پیرامون خودشون رو مثبت کردن. و واقعا به عنوان یک صفت برجسته باید در امام سجاد علیه السلام این صفت رو مورد مطالعه قرار داد. تو چه محیطی امام سجاد علیه السلام با این مثبت نگری تونستن تأثیری بگذارن که ده ها هزار، حالا رقم های مختلفی رو ذکر کردن، غلام بخرن آزاد کنن و این غلام ها رو تحت تأثیر قرار بدن، در حالی که تو خونه امام سجاد علیه السلام جاسوس هست، حضرت نمیتونه یک کلمه با کسی حرف بزنه، فقط با رفتارش، فقط با منش خودش میتونه دیگران رو تحت تأثیر قرار بده. بعد این غلامان آزاد که میشدن به مناطق مختلف عالم میرفتن، خب پیک خوبی های امام سجاد علیه السلام بودن. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که یه نمونش اینه، در واقعی حره حمله کردن به مدینه منوره سربازان یزید شوم، سه روز و سه شب نان و مال و جان و ناموس مردم مدینه رو به سربازان یزید حلال کردند. چه جنایت هایی رخ داد دیگه بماند. میگن در کوچه ها خون جاری بود. اون وقت محل استبل، نه اینجوری نگم، خیلی غیر محترمانه و دردناکه، محل نگهداری اسبه های اون ناجوان مردان کجا بود؟ اسبه ها رو در روضه نبوی گذاشته بودن که نوشته امام سجاد علیه السلام پای اسبه ها رو می زدن کنار، بر قبر پیغمبر می افتادن زیارت می کردن. توی همچی شرایطی، نه اینکه شرایط خوبی که حالا ما شروع کنیم تو این شرایط خوب خوب برخورد کردن چقدر خوبه، توی شرایطی که از نظر فرهنگی کار به جایی رسیده بود بزرگترین و باشکوه‌ترین تجمع در بدرقه یک حاجی و در استقبال از یک حاجی، بدرقه و استقبال از یک خانم آوازخانی بود که در مجالس مختلط و توأم با شراب در مدینه میخواند. به قول معروف تهاجم فرهنگی وضع مدینه رو اینجوری کرده بود. وقتی خوبا رو همه رو یزید کشته باشه در واقعه حره، خوبترها رو در کربلا به شهادت رسونده باشه، کسی نمونده باشه جز 4 نفر، شما چه انتظار دارید از اون مدینه؟ تقریبا 1 نفر از صحابه و تابعین و کسانی که صحابه رو دیدن باقی نگذاشت یزید تو مدینه. 1 نفر آدم متدین باقی نگذاشت، شد یه محلی مهاجرنشین و از نظر فرهنگی به شدت افتضاح. حالا امام سجاد علیه السلام با شدت نرمخویی، با برخورد لین، به تعبیر بحث امشب ما مثبت نگری، از غلامان خودش گرفته تا دیگران، غلامش رو صدا میزد، جواب نمیداد اون غلام. حضرت میرفتن دم در، میرن پشت در نشسته، آقا چرا جواب نمیدی؟ شنیدی صدات میزدم؟ میگفت آره آقا شنیدم. آقا چرا جواب نمیدی؟ خب من گفتم بعدا جواب شما رو میدم. فرمود پس تو از من حساب نمیبری؟ گفت نه. حالا ما بودیم یه کشیده هم خوابونده بودیم شاید تو گوش اون غلام که میگفتیم پررود کردیم ما. ببین یه کمی باد مهربون برخورد کردیم تا ادب بشه. امام سجاد علیه السلام سر به سجده گذاشتن. خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی مردم ازش بترسن حساب ببرن. چقدر بده، تو روایات مذمت شده کسی که مردم از دست و زبانش بترسن، این دوتا کلمه در روایت اومده. یه کاری نکنیم مردم از دست و زبان ما بترسن. اینقدر از خدا تشکر کرد در حالت سجده امام سجاد علیه السلام، بعد غلام رو در راه خدا آزاد کرد به عنوان پاداش. غلام افتاد به دست و پای آقا که آقا من اشتباه کردم، شما داری به من لطف میکنی. فرمود یه خبر خوب به من دادی. یه مثبت نگری چقدر که یه آدم پر روی بد اخلاق رو اومدن خوبی شو دیدن به جای اینکه مذمتش کنن به جای برای بدیش. مثبت نگری یک واژه ایست که ما الان داریم ازش یاد میکنیم و رایج شده، خوبم هست، جزو اصطلاحات خیلی خوبه. خدا که حضور پیدا کنه در دل آدم ها مثبت نگر میشن. واقعا اجازه بدید اگر میخوایم درباره امام سجاد علیه السلام، درباره یکی از ویژگی های حضرت صحبت کنیم، درباره همین مثبت نگری حضرت باشه. درباره صبر حضرت و رنج حضرت صحبت نکنیم. چرا؟ چون ممکنه صبر حضرت رو و رنج حضرت رو کسی یه مقداریشو دوچار بشه ولی منفی بشه. صبر کردن هنر نیست وقتی شما منفی شدی. زجر کشیدن اجر نداره وقتی منفی شدی. امام سجاد رو ببین که کسی مانند او رنج نکشید، کسی مانند او صبوری نکرد و اون لطافت مثبت نگری رو حفظ کرد. خوب شدن هنر نیست وقتی خوب شدی و بقیه رو آدم حساب نکردی، به بقیه با سوء ظن نگاه کردی. امام سجاد علیه السلام خوب خوبان بود و به بقیه باز به خوبی نگاه میکرد. خوب بقیه‌ای که اصلا قابل مقایسه با حضرت نیستن، حضرت به اونا خدمت میکرد. مثالش در ماجرای سفرهای پیاده این که در کاروان میرفتن برای حج. ما وقتی که از مثبت نگری امام سجاد علیه السلام صحبت کنیم، واقعا از یکی از صفات برجسته ایشون صحبت کردیم. انشالله امام سجاد علیه السلام خودشون به ما کمک کنن ما بتونیم مثبت نگر بشیم. خوبها یکی از اتفاقهای خوبی که در اطرافشون میفته رو بذارید عرض کنم. خوبها وقتی از دنیا میرن، وقتی به ویژه به شهادت میرسن، یکی از کارهای خیلی خوبی که انجام میتونن بدن و میدنم این کار رو انجام میدن، اینکه خوبی خودشون رو به دیگران هدیه میدن. اگه یه شهید خوبی دیدی، اگه یه عالم دینی خوبی دیدی، رفتی کنار قبر حضرت امام، رفتی کنار قبر آی بهجت، رفتید کنار قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، رفتید کنار مرقد آقا امام رضا علیه السلام، بهترین چیزی که اونجا توضیح میشه چیه؟ صفات خود این بزرگوارانه. لذا بزرگترین صفتی که امام رضا علیه السلام هدیه میکنه رضاست. رضا، راضی بودن. شاید بریم کنار مرقد حضرت امام، با توجه زیاد برید زیارت بکنید مرقد حضرت امام رو، شجاعت خودش رو به شما هدیه بده. و امام سجاد علیه السلام که جامعه همه خوبی های عالم بودن، ولی مثبت نگری خودشون رو به ما هدیه کنن امشب. اگر با یکی از خوبان رفیق باشید از دنیا بره، یه دفعه میبینی خیلی شبیهش داری میشی. او از خوبیش به شما داده، داشت میرفت تقسیم کرد. این سنت رو پیامبر گرامی اسلام، این راز رو تصریح فرمودن. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از رسول خدا خواستن که از صفاتتون برای دو دلبند من حسنین علیهم السلام به یادگار بگذارید، بعد پیامبر اکرم برای امام حسین و برای امام حسن مجتبی صفات خودشون رو به ارث گذاشتن، رحمت و شفقت خودشون رو برای امام حسین به ارث گذاشتن، سیادت و جود خودشون رو برای امام حسن مجتبی به ارث گذاشتن. و این یکی از اتفاقهای خوبه که در اطراف آدمهای خوب میفته، صفات خودشون رو به ما میدن، دارا هستن، ثروتمند هستن و ما میتونیم این ثروت با عظمت رو ازشون دریافت کنیم. انشالله خداوند متعال به حق امام زین العابدین علیه السلام این صفت خوب رو، حسن ظن به خدا، حسن ظن به دیگران و حسن ظن به اتفاقات و وقایع رو در قلب ما قرار بده. خب حالا درباره اهمیت و ضرورت این حسن ظن و به تعبیر امروزی ها مثبت نگری چند نکته ای رو عرض کنم، چون خب فرصت کمیه، ما یه جلسه باید با هم چند دقیقه گفتگو کنیم. دوستان من توجه بکنن، این حسن ظن اثر وضعی داره، اتفاقات عالم رو عوض میکنه، کما اینکه سوء ظن اثر وضعی داره و اتفاقات پیرامون ما رو تحت تاثیر قرار میده. بعضیا در این باره مبالغه میکنن، اخیراً یه حرفایی میزنن میگن هر اتفاقی میفته ناشی از ذهن شماست. نه، نمیشه اینجوری گفت. شما ممکنه خیلی حسن ظن داشته باشید، سختی هایی هم براتون پیش بیاد، ولی سختی ها دیگه شکنجتون نمی کنه، نابودتون نمی کنه. من نمیخوام ادعا کنم، مبالغه آمیز صحبت کنم، بگم شما مثبت نگاه بکنید هیچ اتفاق منفی برای شما نمیفته. نه، ولی اتفاق منفی زیادی بی خود آزاردهنده بی فائده نمیفته. در این باره تصریح بازم داریم تو روایات. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اگر انتظار داری یک کسی خیرش به تو برسه، تو دلت هم بهش بد نگو. راه رسوندن خیر از جانب او به شما مسدود میشه، مخصوصا نسبت به بعضی از خوبان شما این کار رو بکنید، دیگه این اثرش یه جورایی بیشتره، چون خدا قهرش میاد، وقتی که خدا ناراحت بشه دیگه حساب ما رو میرسه. مثبت نگری ما به دیگران راه رسیدن خیر از دیگران به ما رو افزایش میده. میبینی از دست و دلش بر میاد کار خوب برا ما انجام بده، توفیق پیدا میکنه، موفق میشه، ما موفق میشیم به بهره برداری از او. مثبت نگری به پروردگار عالم چقدر اثر داره، کاملا مشهوده که اثر داره. ولی من یه نکته ای در این باره باز به یک روایت اشاره بکنم. از علما بپرسید، در محضرشون هستیم، از کتابها بهرمندید خودتون، الحمدلله اهل فضلید. واقعا من ندیدم بگن که در روز قیامت یک کاری اثر داره. نماز بخونیم دو رکعت اثر داره، صدقه بدیم، محبت کنیم، عذرخواهی کنیم، ذکر بگیم، چیکار کنیم روز قیامت اثر داره. اونجا دیگه روز حسابه دیگه، کاری اثر نداره اونجا. اجازه نمیدن حتی کاری انجام بدیم. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اصلا اجازه نمیدن خیلی از حرفا رو ما بزنیم. ولی خیلی عجیبه، در یک روایتی دیده شده یک کار روز قیامت اثر داره. اون چیه؟ طرف رو دارن میبرن به سمت دوزخ، برمیگرده پشترش رو نگاه میکنه، حساب کتابش هم رسیدن، میفرماد بنده من چرا پشترش رو نگاه میکنه، به جایگاه محاسبه هی نگاه میکنه، بیاریدش، برمیگردونن، سوال خدا رو جواب بده. میگه خدای فکر نمی کردم منو ببری جهنم، گفتم آخرش منو میبخشی. میفرماد به خاطر همین حسن زن بخشیدمه. ای پس حسن زن روز قیامت هم اثر گذاشت. خیلی عجیبه دیگه، من چجوری عرض بکنم که حسن زن به خدا اثر داره؟ حسن زن به اتفاقها اثر داره. خب باید یه بخشی از صحبتمون رو اختصاص بدیم به ریشه های حسن زن و ریشه های سوء زن. اونجا خیلی حرف ها برای گفتن و شنیدن وجود داره، ولی چون وقت نیست من دیگه باید به سرعت برسم به اینجور بحث ها، همینجا عرض بکنم که آدم های ترسو نمیتونن حسن زن داشته باشن. ترسوه، میگه نه نه این پیش میاد، میزن. امام حسن زنش خیلی بالا بود چون ترس بلد نبود اصلا. میفرمود این چیزی که مردم میگن ترس، من نمیفهمم یعنی چی، تجربه نکردم تا حالا تو خودم. به فرزندانشون فرموده بودن، یکی از فرزندان حضرت امام این رو به عنوان خاطرات ثبت کرده بودن. لذا وقتی اون قایقایی که بهش میگن ناوی کمی بزرگه و اینا، قایقای علکی آمریکایی‌ها، اومده بود تو خلیج فارس، حضرت امام فرمود بزنید. گفتن نه نمیشه، بزنیم ناجور میشه. فرمود نه بزنید چی نمیشه. مسئولین مملکت قبول نکردن از امام بزنن. وقت بعدها خود این سیاستمداران و فرماندهان نیرو دریایی میگفت اگه یه دونه موشک به ما زده بودن، ما برای همیشه از خلیج فارس اومده بودیم بیرون و دیگر نرفته بودیم اونجا. حزب الله لبنان میدونید که یه دونه زدن به هتل آمریکایی‌ها که مستقر بودن تو لبنان، گورشون رو گم کردن، برای همیشه رفتن. مسئولین ما در اطراف امام ترسیدن، ببخشید، حسن ظن نداشتن به اتفاقایی که در آینده میفته. امام شجاع بود و حسن ظن داشت. هیچی نمیشه، بزنید. اگه زده بودین. ترسوها نمیتونن حسن ظن داشته باشن. دیگه کیا نمیتونن حسن ظن داشته باشن؟ کسانی که محبت شدید به دنیا دارن به صورت افراطی. البته همه ما دنیا رو دوست داریم، ولی باید بتونیم دل بکنیم. هر چیزی رو دوست داریم باید بتونیم دل بکنیم. نمیشه دوست نداشته باشیم دنیا رو، آبرو رو، مال رو، راحتی رو، همه چی رو، ولی نباید خیلی شدید دوست داشته باشیم. نشد نشد دیگه، بی خیال. خب اگه کسی خیلی شدید یه چیزی رو دوست داشته باشه، دیگه نمیتونه حسن ظن داشته باشه، دچار سوء ظن میشه. در ارتباط با اتفاقها دچار سوء ظن نباشیم. چه اتفاقهایی که میخواد در آینده پیش بیاد، به قول شریف پیامبر گرامی اسلام فال بد نزنیم. چه اتفاقهایی که در گذشته پیش آمده، حضرت امام در ارتباط با جنگ فرمودن از الطاف خفیه الهی بود، به جنگ هم مثبت نگاه کردن. میگن زمان خرداد 42 یه طلبه کتک خورده ای که دیگه در حال به شهادت رسیدن بود، سر و رو شکسته و آوردن جلو حضرت امام. تو اونجایی که من خوندم اینجوری نوشته بودن شاید برای اینکه امام یه مقدار کوتاه بیاد که نشون بدن امام ببین چه میکنن صفاکای رژیم با این طلبه های بیدفاع آوردن، میگن امام گل از گلش شکوف انگار، فرمود به به در راه خدا آدم اینجوری زجر بکشه، هنی انلک، خوش به حالت، یه تعابیر شبیه به این بود زیبای قصه رو نگاه میکنه. خب میشه کسی که تاریخ بشریت رو عوض میکنه. اصلا امام ابی نداره ما از امام مثال بزنیم، یعنی یاد امام بکنیم رضوان الله تعالی علیه. امام فرقش با بقیه علماء بزرگ و تراز اول همزمان خودش، حتی در دوران جوانی ایشون علماء بزرگی بودن، فرق بزرگش این بود که نسبت به مردم مثبت نگر بود. میرفت پیش حضرت آیت الله حکیم بزرگ که آقا قیام کنید. ایشون فرمود با چی قیام کنیم؟ امام میفرمودن، اون موقع طلبه جوانی بودن، از فضلای حوزه بودن، به اون آقای بزرگوار میگفتن که قیام کنید مردم میان. اون آقای بزرگوار میفرمودن مردم نمیان. ایشون هی اصرار میکرد نه شما قیام کنید مردم بلند میشن. خیلی ها که قبل از انقلاب زیاد انقلابی نبودن حسن ظن امامو نداشتن، نه اینکه راه امامو قبول نداشته باشن، ولی امام ماشاءالله با چه دل قرصی حسن ظن داشته باشی، اصلا خدا این آینده مثبت رو نه تنها ایجاد میکنه بلکه شما رو نسبت به اون آینده مثبت بینا میکنه. بعضیا رو عوام بهشون میگن سقفشون سیاست، مثلا به موضوع ظهور که میرسن خیلی راحت میگن حالا ظهور معلوم نیست کی را بیفته، خلاص زبون تو گاز بگی، ممکنه 200,000 سال دیگه هم ظهور رخ نده. تو چجور دلت اومد این رقم رو بر زبان جاری بکنی؟ چقدر درونه چی بگم آخه 200,000 سال دیگه؟ یکمی مثبت نگر باش، انشالله به همین زودی ها ظهور محقق بشه. گاهی از اوقات منفی نگری ما درباره احتمال ظهور کافیه برای اینکه ظهور رو به تأخیر بیاندازه. بالاخره فرمودن منفی نگری اثر داره در وضعیتی که پیش میاد، همینطور مثبت نگری. خب تا اینجا صحبت کردیم از اینکه مثبت نگری درباره پروردگار عالم، درباره دیگران، درباره وقایع و اتفاقاتی که رخ میده خیلی مسئله خوبیه. البته یه جا مثبت نگری خوب نیست و اونم این که آدم بخواد به خودش مثبت نگاه کنه. عد ما دقیقاً برعکسشیم، اتفاقا به اینجا که میرسیم میشیم آدم مثبت نگر. نه من که آدم خوبیم. آقا تو کجا آدم خوبی؟ حالا از نظر ما که آدم خوبی هستی، ولی از نظر خودت خواهش میکنم زیاد خوب نباش. فهم لانفسهم متهمون، اینا یا متهمون، اینا پیش خودشون متهمن همیشه. و من اعمالهم مشفقون، همیشه میترسن نسبت به خودشون. البته درباره این که آدم علیه خودش هم منفی باف بشه باز باید حد نگه داشت. من کلمه منفی بافی رو درست نمیدونم. مثبت نگری درباره خود به این معنا که مغرور بشی بده، ولی منفی نگری درباره خود به این صورت که درباره خودت مایوس بشی هم بده. ما یه جا اجازه داریم منفی باف باشیم، مثبت نگر نباشیم، اونم در مورد خودمونه. منتها اینجا هم باید حد نگه داریم. اگه کار داره به یأس کشیده میشه، ابلیس عرض کردم در خلال صحبت آدم‌های خوب صفات خوبشون رو منتقل می‌کنن به دیگران. ابلیس کثیف، ابلیس ملعون، اونم صفات بدشون نامرد به دیگران منتقل می‌کنه. باز در روایات هست ابلیس مأیوسه، از رحمت خدا مأیوسه، چون تسبیح حساب شده، فقط عمر طولانی خدا بهش داده. لذا به هر کی میرسه، به هر کی دست میکشه، او رو مأیوس میکنه. دوباره مأیوس بودن میدونید یعنی سوء ظن، مأیوس بودن یعنی منفی بافی. ابلیس هم از صفات کثیف خودش به دیگران میده. ابلیس هم مغرور بود، هم مأیوس شد، هم از تکبرش به دیگران میده، هم از در روایات اتفاقا هر دوتاش اشاره شده که ابلیس مواظب باشید صفت تکبر خودش رو به شما نده، ابلیس مواظب باشید صفت یأس خودش رو به شما نده، که البته این خیلی دشواره. یه ماه رمضون ما باید خودمون رو تیکه تیکه کنیم، دقت کنیم، در این باره بحث کنیم، ببینیم میتونیم سر در بیاریم که چجوری وسط مغرور و مأیوس بایستیم، نه مغرور بشیم نه مأیوس. تا یه کار خوب میکنیم ابلیس ما رو مغرور میکنه، میگه به به دیگه آفرین آفرین، مغرور میشیم. تا یه کار بدی میکنیم مأیوسمون میکنه، ببین تو دیگه الان دیگه آدم که نیستی، ول کن دیگه، بقیه‌اش هم ول کن بره. ما نسبت به خودمون میتونیم سوء ظن داشته باشیم به این عنوان که مغرور نشیم، البته باید حد نگه داریم، مأیوس نشیم. آدم با بعضی از گناهکارا مواجه میشه، اولش از حرفاشون خوشش میاد، میگه آج آقا ما اصلا پیش خدا آبرو نداریم. خب این چه حرف خوبیه، همه اولیاء خدا همینو میگن، آفرین، خوبه که تو مغرور نیستی. بعد ادامه میده ادامه میده ادامه میده، آقا بسته دیگه، انقدر که نیستش که، مگه تو چیکار کردی که خدا نتونه ببخشه؟ نه ما اصلا وضعمون به جایی رسیده خدا هم پس ما بر نمیاد. خب این کفره، تو بنا نشد اینقدر تواضع کنی که، بی خود میکنی اینقدر تواضع میکنی. بعد آدم مجبوره یه حرفایی بهش بزنه، بابا این گناه ها رو اگه خدا نمیتونست ببخشه نمیذاش تو انجام بدی، اصلا اصلا این گناه ها رو گذاشت تو انجام بدی برای اینکه انکسار داشته باشی، اینقدر خودتو خراب نبین. آدم اون بار باید بگشدش که آقا نیفت از اون بار مأیوس بشی. خب من بخوام عرض خودم رو در این باره تکمیل بکنم، یه حاشیه داشتیم نسبت به این که به خودمون میتونیم سوء ظن داشته باشیم، یکم درسته، اما یه جایی دیگه هم هست که ما میتونیم سوء ظن داشته باشیم، یکم نه زیاد، اونجا دیگه حد وسط هم نمیخواد رعایت بکنیم، و اونم نسبت به دشمنان دینه، دشمنان بشریت، دشمنان مسلمان ها. هیچ احمقی به آمریکا اعتماد نمیکنه، هیچ آدم سالمی نمیتونه به دشمن اعتماد کنه، هیچ آدم سالمی، اگه یک کسی اعتماد کرد ناسالمه، روحش مریضه، ولی آدمی که یه ذره عقل معمولی داشته باشه، بنظر بقالی سر کوچه، که مثلا ایشون که تاجر نشده که، یه بقالی کوچولو رو داره اداره میکنه، آدمی که یه ذره تاریخ خونده باشه، یه ذره از جغرافیا خبر داشته باشه، به آمریکا اعتماد نمیکنه. آمریکا تو این جغرافیایی که در اطراف ما هست چه جنایت ها که نکرده، چه خیانت ها که نکرده، چه خباثت ها که نشون نداده. خیلی تاریخ جغرافی چیز خوبه، درسای خوبیه تو مدرسه ها هست، از همون دبستان تاریخ جغرافی شروع میشه. یکم آدم تاریخ بخونه، یکم آدم جغرافی بخونه، متوجه میشه. البته خوبه تو این کتاب‌های درسی از تاریخ جغرافیای معاصر بیشتر حرف بزنن برای دانش آموزا. خیلی تاریخ جغرافیا میره قدیم. بچه‌ها ما تو مدرسه بودیم دیگه، گفتیم حالا اونا چه ربطی به ما داره؟ جالبه من به شما بگم بسیاری از اون تاریخ جغرافیاهای قدیم هنوزم هست. اون زمان شاه می‌خواست ما رو خام کنه، از اوضاع خودمون خبردار نشیم، نفهمیم بحرین رو داد رفت، نفهمیم انگلیسی ها اومدن تقسیم کردن کشورهای منطقه رو، اینا رو میرفت از تاریخ جغرافیای قدیم حرف میزد. الانم نمیگم از تاریخ جغرافیای قدیم حرف نزنیم، ولی چقدر از تاریخ جغرافیای جدید چرا حرف نزنیم؟ درسته؟ این تاریخ جغرافیای جدید خیلی خوب آدم مطالعه کنه. آدم با دشمنش هیچ وقت با حسن ظن برخورد نمیکنه. کسی با حسن ظن با دشمن برخورد میکنه که یا ترسیده، یا یه تختش کمه، یا بالاخره دیگه اونجا جای سوء ظنه، اونجا جای مثبت نگری نیست. اتفاقا شما اگه دقت بکنید ببینید اینایی که به دشمنان بشریت حسن ظن دارن، مثبت نگر هستن، به خوبترین خوبان عالم منفی نگر میشن. انگار آدم چپه بشه ها، رو دستاش راه بره چجوریه؟ یه ماشین رو ببینن رو سقفش داره راه میره، همه منتظرن این الان متوقف بشه دیگه، ماشین رو چهارچرخ راه میده. اینجوری میشن. سوء ظن دارن به نیروهای مقاومت، حسن ظن ندارن. بعد به دشمنان با حسن ظن برخورد میکنن. خب دیگه در این باره پس بحثمون رو جمع بکنیم. سه تا سوء ظن اساسی، سه تا محل اساسی برای مثبت نگری و منفی نگری هست که اون سه تا ما باید حتما مثبت نگر باشیم، با حسن ظن برخورد کنیم. یک، خود خدا. دو، با مردم، با خوبا، با مردم های معمولی اطرافمون. حالا دیگه دنبال خیلی خوبم نگرد، دیگه یه آدم معمولی در به داغون مثل منم پیدا کردی، مثبت نگر برخورد کن، ضرر نمی کنی. سوم، با اتفاقهایی که تو زندگیت میفته، همش خوبه، همش رو به فال نیک بگیر، درباره آینده هم آرامش داشته باش. این سه تا محل جدی برای مثبت نگری. یه محل هست نیمه مثبت نگر نیمه منفی نگر باید باشی. منفی نگر میتونی باشی تا حدی که مایوس نشی، اون خودتی، به خودت اینجوری. به دشمن منفی نگر به طور کامل. با این توضیحات از آثار مثبت نگری و منفی نگری هم صحبت کردیم، در این باره هم صحبت کنیم رفقا. مثلا هر کسی نسبت به خودش سوء ظنش بیشتر باشه، عاقبت به خیرتر میشه. دقت فرمودید؟ منتها به حد یأس نرسه ها. خدا میفرماد من نمیذارم بندم دو جا بترسه. این تو دنیا از خودش داشت میترسید، من تو روز قیامت نمیذارم بترسه. زود بهش آرامش میدم، میگم نه ترس عزیزم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اگر کسی به دشمن به اصطلاح با سوء ظن برخورد نکنه، خدا آدم رو رها میکنه تو دام دشمن بیفته. در واقع زبان تقدیر میفرماید به جهنم، تو خودت بهش اطمینان کردی، حالا پاشو بخور. میذاره خدا دشمن به آدم ضربه بزنه. اینا دیگه احکام و جزئیاتشه، تو رساله احکام باید اینجور مسائل هم بنویسن دیگه، منتها اینا رو میگن جزء مسائل اخلاقی و ایناست، تو رساله احکام اینا رو نمی‌نویسن. حالا احکام اخلاقی که هست لااقل خوب ما کتاب‌های احکام از این جنس هم داشته باشیم انشالله، هست البته کم و بیش تو کتاب‌ها، ولی حداقل ابعاد اجتماعیشو کمتر مثال میزنن، درس میدن، کمتر گفتگو میکنن در موردش. خب منشأ صدور این سوء ظن یا حسن ظن چیه؟ آدم ها به خوبی خودشون نگاه میکنن، بعد وقتی به خوبی خودشون نگاه کردن دیگران رو هم خوب میبینن، بعد خوبی هم براشون میرسه. آدمی که منفی شد میگه هرچی سنگ مال پای لنگه، دیگه از اون ور دیگه براش میرسه. اگه کسی خوش نفس باشه حتما به خدا حسن ظن داره، هیچ وقت به خدا سوء ظن پیدا نمی کنه. بذارید من یک کلام از کلمات امام سجاد علیه السلام رو درباره حسن ظن به خدا براتون بخونم، خیلی عجیبه. در دعایی از امام سجاد علیه السلام آمده است، اللهم انک تلیتنا فی ارزاقنا، به سوء ظن، خدایا گاهی از اوقات روزی به ما ندادی، خواستی امتحان کنی ما رو که دچار سوء ظن میشیم یا نه. خیلی عجیبه، اصلا من یکمی دارم اذیتت میکنم ببینم تو به من سوء ظن پیدا میکنی یا نه. هی خدا اذیتت کرد، بگو نه خدا، من که میدونم تو منو دوست داری، من میدونم تو الان بیشتر از من اصرار داری که من حتما این روزی دستم بیاد. هی دوباره اذیت، بگو من خدای نظرم نسبت به تو عوض نمیشه، من میدونم شما عاشق منی، لطف داری به من، من به تو سوء ظن پیدا نمیکنم. تو حرم امام رضا علیه السلام یه بنده خدایی اومده من میپرسه حاج آقا چیکار کنیم امام رضا به ما نگاه کنه، میخواستم بزنمش، تو اینجا چیکار میکنی الان تو حرم؟ کی تو رو راه داده؟ تازه چیکار کنیم امام رضا نگاه کنه؟ یه عارف صاحب دلی رو دیدم، چقدر آدمای خوب، آدم خوبه میبینه، حالش خوب میشه آدم. میفرمود به زاکرین بگید نگن که انشالله امام زمان نگاه کنه به ما، دعا کنیم امام زمان یه سر به مجلس ما بزنه. امام زمان عنایت نکنه به یه مجلسی، برقرار نمیشه اون مجلس. چه حسن زن، چه قشنگه، بایدن با این حس بره تو جلسه روزه، خب خیلی متفاوت میشه. و فی آجال نا به طول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، روزی به ما ندادید تا ما رفتیم در خونه مرزوقین. بعد دوباره جملات بعدی، بعد عرضه می‌دارد خدایا حبلنا یقینا صادقا تکفینا بهی من معونت طلب. یه یقین صادقانه و حقیقی به ما بده تا ما از رنج درخواست کردن نجات پیدا کنیم. درخواست کردن نه اینکه بریم در خونه خدا درخواست بکنیم رنج داره ها، نه، آدم هی میخواد، هی نیست، هی نمیدن، هی گیرش نمیاد، هی رنج میکشه. اینو میگن رنج خواستن. خدایا یه کاری کن من از رنج خواستن نجات پیدا کنم. به واسطه چی؟ به واسطه یقینی که به تو دارم. این اتفاق دقیقا برای خود من افتاده، بذارید براتون بگم. خب من یه زمانی ماشین نداشتم، خیلی هم اینور اونور میرفتم، هم دبیرستان هم حوزه درس میخوندم، صبح و عصر و شب هم اینور اونور. موتورم بابامون اجازه نمیداد بخریم، خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه. معتقد به اصطلاح موتوردار شدن ما نبود، میگفتش که حالا یه دلایلی داشت برای خودش. ما واقعا خیلی رنج میکشیدیم، به هیکلمون هم نمیخورد، به اون بضاعت مالیمون هم نمیخورد که ماشیندار باشیم. اون زمان اصلا اکثر آدم ها ماشین نداشتن، بعضی ها ماشین داشتن، مثلا حالا اونا یا پول بیشتری داشتن خیلی غیر معمولی، یا کار خاصی داشتن که ماشین داشتن، ولی ماشین هم. بعد ما هر موقع کنار خیابون میستادیم منتظر ماشین، منتظر اتوبوس، خب رنج میکشیدیم، رنج میگفتیم این وقتی که الان داره تلف میشه، این وقتی که الان داره تلف میشه. چون خیلی هم آدم پرکاری بودم، اینجوری دیگه بهونه میکردم که، ولی خب رنج میکشیدیم. بعدها خب ماشین دار شدیم، البته تا مدتها ماشین محل کار بود، ولی یه جاهایی میخواستیم بریم میدونستیم اینجا جای پارک نیست، اینجا مثلا نمیشه رفت، یا ماشین مثلا به یه دلیل نمیتونستیم استفاده کنیم. می اومدیم کنار خیابون می ایستادیم با تاکسی بریم، مثلا کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها درس داشتیم، اونجا جای پارک نبود، که بهتر بود اصلا بی درد سر بدون ماشین بریم. یه بار کنار خیابون احساس کردم من دیگه رنج ماشین نداشتن نمی کشم. چرا؟ چون خونه هست، حال می خواستم ارتم برمی داشتم. آدم داشته باشه رنج پیاده روی نمی کشه، حالا اونی که نداره هی پیاده را میره ناراحته، همه این را رو من باید پیاده برم، من چقدر اینجا باید. حالا ببینید یه نفر به یه دلیلی 10 تا ماشین آخرین مدل داره تو خونه گذاشته، میگه امروز من میخوام با مترو برم، از فشار مردم اذیت نمیشه، همش لبخند میزنه. یا آقا هم تجربه کنیم چقدر، من ماشین که دارم که. بعد مثلا از معطل شدن تو صف اتوبوس خسته نمیشه، قبول دارید؟ بفرمایید به بنده. از معطل شدن برای تاکسی خسته نمیشه، چرا؟ چون داره، حالا امروز نخواست استفاده کنه. امام صادق علیه السلام همینو، امام سجاد علیه السلام همینو میفرماید، خدای منو به یقین برسون که چیزی که ندارم دارم، چون تو که داری، تو داری انگار من دارم. حالا امروز گفتی کلید انبار نیست من بهت بدم ماشینو ببری، خواستم بهت میدم.
بعد تو مثل ماشین داره میرید سر راه، رنج نمیکشی، رنج طلب نمیکشی مثل کسی که داره. کدوم مستاجر را رنج مستاجری نمیکشن بگی؟ مستاجرایی که خونه دارن، مستاجرایی که پولشو دارن 10 تا بخرن انداخته تو کاسبی هر موقع ضرورت بشه. شما پس قبول دارید اینو؟ آره من فکر کنم فقط من متوجه میشم این مسئله رو، چون مثلا همین شرایطو دارم. مثلا آدم باید تو مستاجری به جایی برسه که رنج خونه نداشتن نکشه. خب کی اینجوری میشه؟ بگو. اون کسی که خونه داره. حالا شما مستاجر خونه داری دیگه؟ نه آقا نداریم، پدرمون در اومده، داریم به زور پول جمع میکنیم. داری، خدا داره، بخواد بهت میده، و اصلا برای تو هم نگردشه، خدا خودش پول نمیخواد، اصلا خونه نمیخواد. حالا گفته فعلا چند روزی نداشته باش شما، یعنی نشین تو اون خونه، فعلا الان مستاجری با خیال راحت میری تو بنگاه میشینی. و ما توی همین بنگاه‌های تهران می‌نشستیم برای خونه اجاره‌ای. واقعا یکی به من گفت واقعا حاج آقا شما اومدی برای رهن؟ گفتم بله. و اصلا شما به قیافت نمیخوره. گفتم چرا، من قیافه مستاجرها چجوریه؟ باور نمی‌کرد. بالاخره میگفت به قیافت نمیخوره. دیگه من توضیح ندم چرا میگفت به قیافت نمیخوره. مستاجرها خیلی ناراحتن. حالا بگذاریم، تو روایت میفرماید خانه استیجاری راحت تر از خانه ملکی، که حالا به چه جهت فرمودن بگذاریم. خیلی عبارت عجیبیه. حبلنا یقینا صادقا، یقینی به من بده که از رنج طلب منو معاف بکنه. بعد الهمنا ثقتا خالصتا تعفینا بها من شدت نصب، یه اطمینان و اعتماد به قلب من بده که من رو از شدت رنج جدا کنه، آرامش به هم بده. بله، قاطعا لاهتمامنا به رزق الذی تکفلت بهی، تو تکفل کردی رزق ما رو، من به تو حسن ظن دارم، پس اگه نداشته باشم این رزق رو، ندارم مثلا، مثل کسی که دارم آرامش دارم. اینا از آثار حسن ظن ها که در روحیه انسان چه آثاری رو ایجاد میتونه بکنه و الی آخر. این دعا درباره دعای رزق هست، این دعا درباره رزق هست، در صحیفه سجادیه مطالعه بفرمایید. اما در ارتباط با مسائل معنوی هم یکی از مثال ها رو بزنم از حسن ظن به پروردگار عالم. گفتن آقا امام سجاد، یا آقای زمان امام سجاد علیه السلام بودن، شاید هم یه مقدار قبل از ایشون بودن، و اونطور حرفاشون چون عارف مسلک بود و ادبیات خوبی هم داشت خیلی پیچیده بود، هنوز هم که هنوزه کلمات اون آقا به نام حسن بصری سر زبون هاست. ادبیات خوبی داشت ولی آدم منفی بود. حالا منفی بود، من تو این یه جملهش میگم، تو زمینه های دیگه من حالا نمیدونم چقدر آدم منفی بوده، ولی آدم خوبی به هر حال نبوده، ولی خیلی عارف مسلک بوده، از خدا، از انسان حرفای جذابی میزده، حرفای قشنگی میزده. پس چرا میگه آدم خوبی نبوده؟ چون اهل سیاست نبود. حجاج ابن یوسف ثقفی سر میبرید سر سفرش، رگ میزد تا اشتها بیاد غذا بخوره، اون همه صفاکی کرد تو مجلس معنوی، و او میخواستن از وضع سیاسی روز بگن، میگفت اینجا حرف از این چیزا نزنید، اینجا فقط حرف از خدا بزن. حسن بصری، امام حسن مجتبی علیه السلام ظاهرن یه بار به ایشون فرمودن که موقع وضو گرفتن ایشون رو دیدن، فرمودن که اینقدر آب اسراف نکن، آب کمتری میشه ریخ و وضو گرفت. ایشون برگشت یه نگاهی کرد، گفت پدر شما امیرالمومنین اون همه خون ریخ اسراف نکرد، حالا من یا آب میریزم اسراف میکنم؟ یه شما پرونده ایشونو داشته باشید. بعد ایشون شده بوده استاد عرفان و معنویت، از ایشون یک کلامی به امام سجاد علیه السلام نقل کردن، گفتن حسن بصری اینجوری میگه: لیس العجب ممن هلک کیف هلک ولکن اعجب ممن نجا کیف نجا. به صورت‌های مختلف نقل شده. من تعجب نمی‌کنم از کسی که هلاک میشه، تعجب می‌کنم از کسی که نجات پیدا می‌کنه. اون چجوری نجات پیدا کرد؟ حرف منفی دیگه. تعجب نمی‌کنم از کسی که هلاک میشه به سعادت نمی‌رسه. از بس نجات پیدا کردن سخته، تعجب می‌کنم از کسی نجات پیدا کنه. حضرت فرمود که انا اقول، من یه حرف دیگه میزنم، لیس العجب ممن نجا، من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا می کنه، و انما العجب ممن هلک. در جای دیگری من این عبارت رو اینجوری دیدم: عجب ممن هلک کیف هلک، من تعجب می کنم از کسی که هلاک بشه که چجوری هلاک شد. آقا یه نفر رفته جهنم، وای میشه بدبخت شد؟ آخه میگه میشه مگه؟ من از اون تعجب می کنم. از کسی نجات پیدا کنه تعجب نمی کنم. مثبت نگری امام سجاد علیه السلام رو ببینید. بعد حضرت می فرماید: مع سعت رحمت الله، با توجه به وسعت رحمت الهی چجوری آدم هلاک بشه. عبارات زیادی در ادعیه هست باز از امام سجاد علیه السلام، نمی دونم، دلم نمیاد برای شما نخونم. حضرت در یک دعایی صدا میزنن: خدایا من برای کدوم نعمت تو رو شکر کنم؟ برای نعمت به اصطلاح، برای نعمت سلامتی یا برای نعمت بیماری؟ کدومش رو بیشتر شکر کنم؟ تو در بیماری یه خوبیایی به من دادی، در سلامتی یه خوبیایی به من دادی. مثبت نگری درباره اتفاقات، مثبت نگری درباره افراد هم تو دعاهای امام سجاد علیه السلام بازم هست. فاستعمل حسن الظن فی کافتهم، حسن الظن رو به من بده درباره همه برادران دینی من و الی آخر. کاری کن من بتونم از گناهانشون بگذرم، من گناهانشون رو بتونم فراموش بکنم، نسبت به هیچ کدومشون بدگمان نشم. عبارت‌های بسیار زیبایی در ادعیه امام سجاد علیه السلام دارن که سرشار از حسن الظن به خداست. از او تقاضا میکنن که حسن ظن به دیگران و حسن ظن به اتفاقات رو هم به ما عنایت بفرماید خداوند متعال. یک کلامی دارن، کلام شریفی از پروردگار عالم به عنوان حدیث قدسی خطاب به حضرت داوود نقل شده. حالا اونم بد نیست چاشنی بکنیم، فقط اشاره کنم وقت تمام شده. فرمود: یا داوود ارید و تورید، داوود یه چیزایی من میخوام، یه چیزایی تو میخوای. اون چیزایی که تو میخوای که نمیشه، اون چیزایی که من میخوام میشه. تسلیم اون چیزایی که من میخوام بشو، خودتو اذیت نکن. من حدیث رو خلاصه ترجمه کردم، خودتو اذیت نکن. من یه چیزایی میخوام، تو هم یه چیزایی میخوای، نمیشه اونایی که تو میخوای. اینی که من میخوام میشه، هرچی هم زور بزنی آخرش اون چیزی که من میخوام میشه. و آروم باش دیگه. خیلی خلاصه کردم. اگه کسی حسن ظن نداشته باشه فقط خودش رو اذیت میکنه. خدای ما دیگه به دست خودمون اذیت نکنیم، یه آرامشی به ما بده. دیگه وقت نشد بگم آدم چقدر خوبی ها داشته باشه حسن ظن به پروردگار عالم پیدا میکنه. انشالله خدا چشم ما رو باز بکنه به خودش، به محبت خودش. انشالله خداوند متعال چشم ما رو باز بکنه به محبت اولیاء خودش. یه غلامی از غلامای امام سجاد علیه السلام چشمش باز شده بود به محبت امام سجاد علیه السلام. درسته؟ آدم اگه چشمش باز بشه به محبت امامش، به خودش، متحول میشه. مدینه مدتی بود که باران نیامده بود، مردم رفتن بیرون مدینه برای دعای باران، دعا کردن، دعای باران باید همون موقع بارون بیاد علال قاعده، باران نیومد. یک کسی که شاهد ماجرا بود میگه دیدم یه پیرمردی غلامم بود انگار، رفت بیابان که دعا کنه برای باران تنهایی. دو رکعت نماز خوند، گفت من رصدش میکردم از دور. بعد سر به سجده گذاشت، گفت خدایا این مردم تشنن، من سرمو بر نمیدارم، باران رو برسون. خیلی تعجب کردم، این چجوری یه تنه با این اعتماد به نفس، با این حسن زن. به همین جور ذکر میگفت، هوا پر ابر شد، سیلاسا باران اومد. گفتم این آدم معمولی نیست، دنبالش افتادم، رفت خونه امام سجاد. فهمیدم از غلامای امام سجاد علیه السلام. فرداش رفتم خونه امام سجاد علیه السلام، گفتم آقا یکی از غلامای شما را میخوام بخرم. حضرت فرمود من هدیه میدم، نمیخواد زحمت پولو بکشی. کدوم غلام منو میخوای؟ آقا ببینمشون، ببینم میشناسم. همه غلامها به ردیف ایستادن. گفتم آقا هیچ کدوم اینا نیستن، یک کسی بود مسنم بود. فرمودن شاید فلانی رو میگید، فلانی رو هم خبر کنید. یک کار خیلی سطح پایینی تو خونه امام انجام میداده، اونم خبر کردن. اومد گفت آقا جون همینه، ایشونو بدم بده، من هر چی قیمتش باشه به شما میدم. آقا فرمودن غلام برو خانه این آقا. اون گفت چشم آقای من، سرش رو بلند نکرد. بعد از یه لحظه گفت آقا اجازه میدی امشب رو خانه شما بمونم، فردا برم. آقا فرموده بیند فردا بیا این غلام ما رو ببر. فردا در اتاق این غلام رو هر چی زدن در رو باز نکرد. در رو باز کردن دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده. خدای من که به اربابم نمیتونم بگم منو بیرون نکن از خونه خود، جان منو بگیر آخر عمری از خونه اربابم بیرون نه. اینکه که دعاش مستجابه برای باران، برای خودش چرا مستجاب نباشه؟ اینقدر حیا داشت به ارباب خودش. امام سجاد، کاش چند تا از این غلام ها در راه کربلا به شما بودن خدمت میکردن. اومد نزدیک شد به امام سجاد علیه السلام، یواش گفت آقا من از دوستان شما، اگه کاری هست به من بگید. آقا فرموده باشن دستمالی پیشت هست یا نه؟ گفتم بله آقا پارچه ای هست پیشم. فرموده اگر میتونی زیر این قلو زنجیر گردن من یه دستمالی بیار. میگه تا زنجیر رو برداشتم خون تازه جاری شد. گفتم آقا امر دیگه ای باشه. فرمود دینار و دل همی پیشت هست میتونی خرج کنی؟ گفتم آره آقا جون دارم، بگید چیکار کنم. فرمود پول رو بده به این نیزه دارها، سرها رو از بین زن و بچه بیرون ببره. مردم به بهانه دیدن این سرهای مطهر چشمشون به اهل بیت پیامبر میفته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان توصیه میکنن که یه مدار جلوتر تشریف بیارید این سمت راست من خالیه، یه مدار از عزیزان بیرون نشستن بتونن داخل بیان. با صلوات بر محمد و آل محمد جلوتر تشریف بیارید.